شیوه خاصی از تفکره که بر اساس چیزهایی که ما امروز اینطوری میتونیم بگیمش، چیزهایی که میذاریم تو موزه، ما نگاه میکنیم، بررسیشون میکنیم، نتیجه ازش میگیریم برای زندگی امروزمون. ما لازم نیست موسیقی گذشته رو عین همون امروز بیاریم تو موسیقیمون. ما باید از اون درس بگیریم، امروز کار دیگه ای بکنیم. ما باید موسیقی رو ببریم جلو. مشکل اینجاست که بیشتر موزیسین های ما میخوان همون موسیقی رو، همون شکلی که اون زمان وجود داشت، امروز هم ادامه بدن. خب این کار نمیکنه.
حالا یه شکلی از اون فرم هست، میتونه یه گروه این کار رو انجام بده و مانع
اصلا باید این اتفاق بیفته. این اتفاق باید بیفته. این نباید از بین بره. باید در معرض دید قرار بگیره، باید تو موزه باشه، باید اجرا بشه ازش. وقتی میگم موزه، این باید کنسرتش وجود داشته باشه. ولی این قرار نیست جلوی رشد رو بگیره. و خیلی وقتا این شبهه ایجاد میشه وقتی که ما صحبت میکنیم با دوستانمون که گرایششون به موسیقی قدیمه. خیلی وقتا فکر میکنن که ما میخوایم موسیقی قدیم رو نابود بکنیم و یه کار دیگه ای بکنیم. من میگم اگه موسیقی قدیم نابود بشه، ما هیچ چی نداریم. موسیقی امروز، اونجایی که ما الان هستیم، ما نوک یکی از شاخه های یه درختیم که یه چیزی داره جوونه میزنه. این جوونه وقتی در میاد که این ساقه آب رو بهش برسونه. این ساقه موسیقی قدیمه. اینا در یک سلسله طولانی در طول تاریخ شکل‌های مختلف موسیقی اومده و به امروز رسیده.
بله.
ما با حذف کردن ریشه هیچ مشکلی رو نمیتونیم حل بکنیم. و مسئله دیگه هم اینجاست که با ریشه خالی هم کاری نمیتونیم بکنیم. ما کل این درخت رو میخوایم.
بله.
من فکر میکنم مسئله چند صدایی یک چنین چیزی، اولا که دیگه حالا خیلی الان این شکلی نیست که مقاومت میکنن، ولی اگه چند صدایی رو شبیه یکی از این جنس مسائل در نظر بگیریم که روش توی ایران حداقل مقاومتی وجود داره، من فکر میکنم دلیلش اینه که ما دغدغمون موسیقی نیست. مسئلهمون این نیست که در موسیقی تفکر بکنیم، در موسیقی کشف و شهود بکنیم. ما میخوایم هویتمون از موسیقی بگیریم و بگیم من موسیقی دانم. راحت ترین راهش هم اینه که همون کاری که قبلی ها کردن ما هم انجام بدیم.
خب من از این زاویه دیگه همین سوال از شما پرسش داشته باشم که بهتر فهم بکنیم این صحبت‌های آلمانی شما رو. ببینید، ما موسیقی رو از دوران کودکی انتخاب نمی‌کنیم که چگونه بشنویم. در مواجهاتی است که در محیط‌های مختلف برامون به وجود میاد. تو مدرسه می‌ریم سرود می‌خونیم، دیگه ساده‌ترش این است تازه اگر بخونیم. در مهمانی یک نوع موسیقی میشنویم، در منزل یک موسیقی، در فضاهای مختلف، پارک ها، رستوران ها، به همین ترتیب. ما گوشمون عادت کرده تا اینکه بزرگ میشیم و وارد هنرستان موسیقی یا دانشکده موسیقی میشیم، حالا با این علم آشنا میشیم. اما یک درگیری پیدا میکنیم، یک تضاد به وجود میاد که در این اینکه از اون موسیقی تک صدایی داریم لذت میبریم و زمزمش میکنیم، مغزمون آمادگی نداره چند صدایی رو همزمان بخواد با هم هضم بکنه. پس به طبع استادان و دانشمندان و موسیقیدانان و آهنگسازان فرهنگ ما به اون سمت نمیرن، چرا که مخاطبشون رو میترسن از دست بدن، بر همون به همون سبک و سیاق قبلی میپردازن. اینجا چه حلقه مفقوده وجود داره که این دو به هم یه جا نمیرسه بعد از این همه سال که از زمان ابوالحسن صبا استاد بزرگ نابغه بحث تجدد در موسیقی و قبلش حتی کلونل وزیری پیش اومد این موضوع
از زمان انجمن اخوت هستین
و بحث روشنفکری موسیقی بود، ولی او هم نتوانست کاری بکنه حتی در هنرستان ها با اینکه خیلی تلاش کرد.
ببینید، من فکر کنم باید دو جور به این قضیه نگاه کرد. شاید بد نباشه که یک تقسیم بندی بین انواع موسیقی بکنیم، حداقل همینقدر سطحی که بگیم یک سری از این آثار با اهداف تجاری تولید میشن، یک سری از این آثار با اهداف دیگری تولید میشن که میخوام در موردش صحبت بکنم. وقتی در مورد موسیقی تجاری صحبت میکنیم، من کاملا حرف شما رو میپذیرم و حق با شماست. ما همون مسیری رو میریم که عموم جامعه از ما میخواد بریم، همون مسیری رو میریم که برای مردم صداهاش آشناست، میشناسنش، باهاش خو گرفتن. ولی ما بجز این شکل از موسیقی، شکل‌های دیگری از موسیقی هم داریم که راستشو بخواید مسئلهش خیلی مخاطب نیست. من فکر میکنم مسئله یک موزیسین، مسئله یک آهنگساز مخاطب نیست، مسئلهش خودشه. یک آهنگساز یک قطعه رو برای خودش مینویسه، نه اینکه برای اینکه خودش گوش کنه، برای اینکه یک کشف و شهودی در هنگام ساخت اون اثر داره براش اتفاق میفته. یک آهنگساز دنبال اون کشف و شهوده. و اینجاست که من میگم اگر کسی این کشف و شهود رو نداره، دغدغه موسیقی نداره.
بله.
ولی در بخش موسیقی تجاری تکلیف روشنه. بله، درسته، کاملا.
پس ما نیازمند دانشمندان موسیقی دغدغه‌مند هستیم در کشورمون.
خیلی آدم تفکر هستیم آقای مهدوی. ما تفکر نداریم.
آخه با تک تک اینو صحبت کنیم همشون میگن ما اندیشه داریم، تفکر داریم و توسعه موسیقی رو خواهان هستیم و پیشرفت رو میخوایم. نمیپذیرن که اهل تفکر نیستن. چه باید کرد؟
ببینید تفکر آخه فقط در حوزه شخصی ما شکل نمیگیره، یک دیالکتیکه، یک رفت و برگشتی داره در گفت و شنوده، دقیقا دیالکتیکه. ما باید با هم صحبت بکنیم. من چند سال پیش برای یک فستیوال موسیقی قرار بود که چند تا پنل گفتگو داشته باشیم. من به بخش زیادی از موزیسین‌های شناخته شده جوون و هر چیزی که هستن و دارن مشغول کارن باشون تماس گرفتم، گفتم که ما یک پرسش داریم، موسیقی معاصر چیست؟ بیاید در این مورد با هم صحبت کنیم. میتونم به جرات بگم بالای 70% نیومدن. این برای من معنیش اینه که ما نمیخوایم گفتگو کنیم، ما نمیخوایم دست جمعی تفکر بکنیم.
شاید مطلب نداریم برای گفتگو.
تو حوزه شخصی به نظر میاد دارن، چون چیزی که به نظر میاد اینه که در حوزه شخصی دارن، چون توی مقاله هاشون مینویسن اینا رو، روی صفحه هاشون تو شبکه های اجتماعی میذارن، جاهایی که صحبت میکنن حرف زده میشه در موردش. ولی وقتی که این به گفتگو گذاشته میشه، قراره که ما آرامون با هم برخورد بکنه، از توش چیز جدیدی در بیاد. پذیرای این نیستیم. به خاطر اینی که من میگم ما تفکر نداریم.
حالا بفرمایید این بحث چگونه شنیدن رو، گوش کردن رو ما میخوایم یاد بگیریم، چه توصیه‌ای دارید؟ زیر ساخت‌هایی داره، قبلش باید آمادگی داشته باشیم یا یهو میتونیم شروع کنیم؟ الان شما یه کلاسی رو گذاشتید، چگونه بشنویم، بهتر بشنویم، چه چیزهایی رو باید گوش کنیم، درست گوش کردن چیست؟
من فکر میکنم اول از همه باید یکم انتظارمون رو از موسیقی عوض بکنیم. یادمون باشه که در شکل‌های موسیقی تجاری ما انتخاب میکنیم، یا اینطوری بگم موسیقی اومده سراغ ما و میخواد ما ازش یک چیزی میخوایم. من میخوام از شنیدن این موسیقی مسیرم رو که دارم باش رانندگی میکنم برام بهتر بگذره. میخوام با شنیدن این موسیقی تو این محفلی که هستیم غذا برامون لذیذتر بشه.
گذر زمانو احساس نکنیم.
یه چنین چیزی میخوایم، فضا رو عوض بکنه برامون. ما از موسیقی انتظار داریم که یه کاری بکنه. ولی وقتی میریم وارد بخش دیگری از موسیقی میشیم، اون چیزی که خیلی وقتا با اصطلاحاتی مثل موسیقی هنری ازش یاد میشه که باید حالا در موردش مفصل صحبت کرد، ما با یک جهانی سر و کار داریم که با جهان واقع ما فرق میکنه. همه چیزش طور دیگه است. من نمیگم این موسیقی چی کار میکنه برای من. اون آهنگساز میگه که من میخوام این جهان رو درست بکنم، بیا ببین چیه. پس ما اول باید انتظاراتمون رو ورداریم. اگر توش اون چیزایی که ما میخوایم نیست، چون یه جهان دیگه است. اگر اون چیزایی که نمیخوایم هست، چون یه جهان دیگه است. اول اینو بپذیریم و بعد سعی بکنیم تا حد امکان با اون جهان جدید با همون شکلی که هست مواجه بشیم. اون شکلی که هست یعنی چی؟ یعنی برداشت‌های شخصیمون رو از چیزی که واقعاً در موسیقی جدا بکنیم. شبیه این که آیا وقتی من میگم این موسیقی شاده، این موسیقی شاده یا من شاد میشم؟ این برداشت شخصی منه. این موسیقی شاد نیست. ما خیلی وقتا اصطلاحاً میگیم باید به موسیقی ابجکتیو نگاه کرد. موسیقی رو مثل یک ابژه بذاریم روبرومون، همون چیزی رو ببینیم توش که هم من میبینم هم هر کس دیگری که بتونه این موسیقی رو ببینه همون رو خواهد به من گفت،
فارغ از ماهیت ظاهری که دارش،
فارغ از اون چیزی که من ادراک میکنم.
ما خودمون ایجادش.
بله، من میگم که سابجکتیو نباشه، نباید مربوط به منی باشه که دارم موسیقی رو گوش میکنم. ما با خود موسیقی سر و کار داریم. توی خود موسیقی چه خبره؟ حالا چی رو باید گوش بکنیم؟ ما جمله بندی داریم، شبیه یک نفری که داره حرف میزنه. من که الان دارم صحبت میکنم یک جاهایی توقف میکنم، جایی مکس میکنم که بگم این جمله تمام شد. این همینها در موسیقی میشه پیداشون کرد، میشه دنبالشون کرد. و برای دقیقتر نشون دادنش من نیاز به یک سری امکاناتی دارم، الان ندارم ولی بخوام خیلی کلی بگم فکر میکنم شاید راهش این باشه که بگردیم اون تو، تک تک صداها رو دنبال بکنیم و دنبال اون چیزی که خودمون میخوایم نباشیم، اون چیزی که موسیقی میخواد رو بذاریم بهمون نشون بده.
درود بر شما جناب روشن. اگه اجازه بدید یه بخش دیگه گفتگو تلفنی داریم با سرکار خانم مریم بیرقی از ناشران سرشناس کشورمون که در همینجا بهشون سلام و شب بخیر دارم.
سلام، در خدمتتون هستم.
درود بر شما خانم مریم بیرقی. لطف کنید که بعد نیست در برنامه ما هم که شما جز ناشرانی هستید که به کودکان میپردازید، در عرصه موسیقی هم در این بخش فعالیت ویژه داشتید و دارید، نگاهتون رو بفرمایید که ما چه آینده‌ای رو در پیش رو داریم، چقدر فرزندان ما کتاب‌های تخصصی رو، حالا رشته‌های تخصصی یا عمومی رو دنبال می‌کنن، چه دورنمایی دارید شما؟
خب ببینید، واقعیت اینه که وقتی من مقایسه میکنم با زمان خودمون، میبینم اون موقع اصلا انقدر کتاب در اختیار بچه ها نبود، این تنوع کتاب نبود، انقدر خانواده ها اهمیت نمیدادن یا بچه ها بیشتر بودن و در یک دوره خیلی استقبال شد و واقعا میشه گفت که باعث خوشحالی و مسرت بود که انقدر خانواده ها به کتابخانه بچه ها اهمیت میدن. در این حال کتابخانی در خانواده ها وقتی که فرهنگ سازی بشه برای بچه ها هم تاثیر داره، یعنی وقتی که مادر پدر کتاب خون بشن بچه ها هم کتاب بخونن و این اتفاق به نظر من تو سالهای اخیر افتاده و حضور ناشرایی که حالا باعث شد که بچه ها رو کتاب خون تر بکنن، حالا گیریم که کتاباشون این انتقاد هست که همش مصوره و چیزی توش نیست، ولی همین باعث شد بچه ها جذب کتاب بشن و کتاب خونه ما زیادتر بشن، کتاب خونه های مدارس، زنگ کتابخوانی در مدارس. یعنی من در مجموع روند رو مثبت میبینم، ولی واقعیتش اینه که کتاب خیلی گرون شده، خانواده ها برای تهیه کتاب به زحمت میافتن، تولید کتاب برای ناشر سخت شده، توزیعش سخت شده، یعنی ناشرها واقعا دیگه، من اینجوری که دارم تو همکارم میبینم، خب حالا ناشرها خیلی بزرگو بذاریم کنار، اونایی که به هر حال اون بحران ها رو رد کردن، ناشرها کوچیکتر الان واقعا دارن دلی کار میکنن. یعنی این صنعت نشر صنعتی نیستش که خیلی درآمدزا باشه و بدون دغدغه و به راحتی پیش بره. توزیع خیلی به قول معروف توی این چرخه کارو سخت میکنه، در صدای که موظعین میگیرن از ناشرا بسیار زیاد شده، زمان پرداختشون بالاست و این باعث میشه که ناشرا مجبور میشه قیمت کتاب برای بالا آجور دیگه خب ضرر میکنه و به طب خانواده ها هم تهیه کتاب براشون سخت داره. ولی در مجموع میبینم تسهیلگرای کتاب، گروه های ترویج کتاب، همه اینا خیلی نقش موثری داشتن و من در مجموع روند رو مثبت میبینم.
خب وزارت ارشاد وزیر محترم قولهایی دادن که کاغذ در کشور تولید بشه و کاهش پیدا کنیم، موضوع که امیدواریم در حرف نمونه و در عمل اتفاقاتی بیفته. خب درباره موسیقی چه شد که شما آمدید هزینه کردید کتاب‌های خیلی خوبی رو که سابقه داره در مغرب زمین دادید به مترجمانی که خوب هم ترجمه کردن و استقبال شده؟ فکر می‌کنید کتاب‌های ترجمه شده برای کودکان چه نقش آفرینی می‌تونه داشته باشه؟
ببینید به هر حال موسیقی کلاسیک، حالا من به موسیقی سنتی ایرانی کاری ندارم، ورود نمی‌کنم چون هنوز حقیقتا به این حیطه ورود نکردیم. بعدم به موسیقی کلاسیک، خب پیشینه کشورهای دیگه خیلی قوی‌تره و طبیعتاً ترجمه کتاب منطقی‌تره. ما الان نمی‌تونیم بیایم کتاب مثلا پیانو کلاسیک تألیف بکنیم توی ایران. ولی یه مقدار میشه بومیش کرد توی شعرها، تو تصاویر و اینکه در مجموع علت که ما ورود کردیم به خاطر تجربه که توی کتاب کودک داشتیم و خانواده ها و بچه ها رو بیشتر میشناختیم، ذائقه ها رو میشناختیم و توانایی تولیدمون توی حیطه کودک بالا بود، احساس کردیم که حداقل به لحاظ بصری و محتوایی و اینا میتونیم توی این حیطه ورود بکنیم.
بله.
و خدا شکر میکنم خوشبختانه اساتیدی مثل خانم حکیم آبا، آقای ابراهیمی و سایرین کنار ما بودن و راهنماییشون انقدر مؤثر بود که دل ما قرص شد و ما تونستیم که ترس رو کنار بذاریم و تو این کار کنیم.
بسیار عالی، درود می‌فرستیم به شما که با تلاش‌های پیگیرانتون و تو این سختی‌های صنعت نشر دارید دغدغه مند ورود می‌کنید و ادامه می‌دید. اینها نیازمند حمایت‌های دولتی هست، امیدواریم که در این دولت اتفاقهای بهتری بیفته برای صنعت نشر و جامعه ما کتابخوان تر بشود، چرا که شما هم هدفتون و دورنماتون نسل نو هست، نو آموزان، نو جوانان، کودکان که زیرساخت‌های آینده رو می‌سازن. قطعا هرچی کتاب‌های تخصصی برای این قشر آماده سازی بشه، متأسفانه در سینما از بین رفت، سینما کودک دیگه نداریم، سینمایی هم که اختصاص به کودکان داشت به لحاظ سخت افزاری اون هم دیگه نیست، جشنواره‌های کودک به نوعی حذف و ختم شدن. انشالله در عرصه کتاب با وجود شما و شمایان ما بتونیم آینده روشن‌تری داشته باشیم. جمله پایانی دارید بفرمایید و خدافظی کنیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از اینکه این زمان رو در اختیار من گذاشتید. متشکرم، خدا.
شنوای ما هستید از رادیو گفتگو، برنامه تخصصی موسیقی ارغنون رو میشنوید. در خدمت جناب آقای نیما عطرکار روشن هستیم، از آهنگسازان خوب و جوان، البته پخته در کار، که در اینجا صحبت‌های خیلی خوب شنیدیم. بخش پایانی صحبت رو می‌خوایم با ایشون داشته باشیم. آقای روشن عزیز، صحبت‌ها رو شنیدین، نظر شما چیه؟ ما در مباحث موسیقی، حالا که ایرانی سنتی گفته میشه، این مصطلح غلطه، ما کلاسیک ایرانی در جای خودش داریم، انواع موسیقی ها رو داریم. اینکه در عرصه کتابت ما در گذشته های دور خیلی عالی بودیم، ما از عبدالقادر مراغی، از فارابی، از ابن سینا و و خیلی های دیگه کتاب هایی رو داشتیم، ارزشمند بوده، کتاب های تاریخی، کتاب های علمی، ولی یک باره تو این 100 سال گذشته دوره معاصر چشم و گوش و نگاهمون به مغرب زمین بوده، که همطورم که خانم بیرقی فرمودند اونجا یک پایگاه قدیمی تر داره. میخوایم ببینیم واقعا اینها صحت و سقمش چیه، چرا ما یک جور عقب ماندگی داریم، هرچند که بعد از انقلاب تألیفات و ترجمه ها و نگارش کتاب زیاد شد نسبت به قبل انقلاب در موسیقی.
چرا مهتوی، مسئله بخشیش برمیگرده به کمکاری خودمون و بخشش هم برمیگرده به اینکه اصلا ناگزیر این شکلی شده. ببینید، من یک مثال براتون از یک حوزه دیگری میزنم.
بله.
من فرض بکنید میخوام ورود بکنم به حوزه تکنولوژی و میخوام موبایل تولید بکنم، یا اصلا من میخوام ورود بکنم به حوزه تکنولوژی و میخوام وارد حوزه الکترونیک بشم و میخوام یک ماشین حساب بسازم، چیزی که سالها پیش در، حالا اینطوری که شما میفرمایید، مغرب زمین ساختنش و اومدن جلوتر، کامپیوترم ساختن، موبایلم ساختن. خب عوض شده داستان، یعنی این شکلیه که ما مواجه شدیم با یک فرهنگی که سیغل خورده، با یک فرهنگی که رشد کرده و اینو قیاس کردیم با فرهنگ خودمون، با دستاوردهاش، و دیدیم ما یه جایی موندیم. ما آدمهایی رو داریم که به شکل شخصی یا توی غرب تحصیل کردن یا از اون دستاوردها استفاده کردن و فاصله گرفتن، خودشونو در معرض دانش روز گذاشتن و حالا اینا حرفی که میخوام بزنن غالبش در اینجا قابل فهم نیست، به خاطر اینکه فاصله وجود داره.
درست.
و از طرفی نمیشه از اینا انتظار داشت که حرفتو نزن، بیا این مسیر رو پر بکن. از یه طرفی هم باید انتظار داشت که این مسیر رو پر بکن. من فکر میکنم باید هر دو طرفش رو ببینیم. بخشی از این قضیه ناگزیره، ولی بخش زیادیش هم کمکاری خودمونه که این شکلی شده. من اصلا نمیدونستم، ولی توی صحبت‌های این مهمان تلفنی شنیدم که مثل این که دارن در حوزه کودک کار میکنن.
بله.
میدونم که کار برای کودک بی اندازه ارزشمنده و بی اندازه سخته.
سخته، بله.
من فکر میکنم این چیزهای آموزشی که نبوده، حالا نبوده تا الان، خیلی مهم نیست، ولی واقعا میشه برای کودکان ساختش، که به این فکر بکنیم که 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، وقتی که اینایی که الان کودکن میخوان بیان و امور رو بگیرن دستشون، حداقل با یک عقبه ای اومدن که نه خودشون، که شاید نسل بعدیشون و نسل بعدیشون یک اتفاقی بیفته توش.
خب من و امثال من افسوس میخوریم، آدمهایی مثل شما که دانشی هستن به معنای حقیقی کلمه در تخصص خودشون،
شما محبت
چه از استادان اینجا بهره بردی، چه که فرمودید در فرانسه تحصیل کردید، به عنوان مثال شما در یک فستیوال بین المللی، به عنوان فستیوال معاصر آلمان، درست میگم،
شرکت کردید، فستیوال دونایشنگن،
بسیار عالی. آهنگسازی شما شنیده میشه در اونور، اما در فستیوال های خودمون یا همکاران خودمون که اهل تخصصن، حالا مردممون رو به جای خودش نمیشنون کار شما رو. این باز برمیگرده به همون موضوع اصلی ما که چگونه گوش بکنیم. ما درست یاد نگرفتیم چگونه باید گوش بکنیم. خب اول صحبتتون هم فرمودید که هیچ اشکال نداره، همین چیزی میتونیم گوش بکنیم. خب من وقتی گوشم میره سمت چیزهایی که فقط میخوام دلم رو نوازش بده و لحظه رو تو حس برم، یا شاد بشم یا غمگین بشم، باز بر اساس خواسته خودم، نمیام دنبال یک اثری که کاملا بر موازین علمی شکل گرفته و قواعد و اصول رو داره رعایت میکنه و اصولا یک مبحث فلسفی است. خب من چرا باید وقتم بذارم رو گوش بکنم؟ اما در مغرب زمین یاد گرفته اینو، شما رو از ایران میکشون تو اون فستیوال و گوش میده، اما ما تالا کار شما
رو چند تا مسئله رو بگم. اولا که من نظرم این نیست که موسیقی بر پایه اصول و قوانین شکل گرفته. موسیقی یک مدیوم هنریه و هنر هیچ قانونی نداره، هرگز هم نداشته. این جمله یه که خیلی هامون فکر میکنیم در مورد حداقل موسیقی کلاسیک وجود داره، میگیم این موسیقی پر از قانونه. خیر، موسیقی هیچ قانونی نداره.
پس چرا میگید این موسیقی هنریه، این موسیقی علمیه، این موسیقی جدیه، غیر جدیه؟
خب این تقسیم از جای دیگه میاد، از قوانین نمیاد. هنر یک مشخصه هایی داره. هنر یک سری، بخوام خیلی ساده بگم، هنر باید ساخته دست انسان باشه، هنر باید یک فعالیت خلاقانه نوگرایانه توش وجود داشته باشه، و من فکر میکنم خیلی از آثار موسیقی خلاقانه نیستند یا نوگرایانه نیستند. ما اگر نوگرایی رو از موسیقی بگیریم، موسیقی بخش هنریش از بین میره. و از طرف دیگه میخوام به این دقت بکنیم که بخش زیادی از این اتفاق فقط تو کشور ما اتفاق نمیفته. فقط اینجوری نیست که توی ایرانه که مردم موسیقی هنری رو دنبال نمیکنن. نه، هیچ جای دنیا دنبال نمیکنن. همه جا همین شکلیه. فقط یه سری تفاوت وجود داره. تفاوتش اینه که مردم میدونن اون شکل از موسیقی هم وجود داره. چون جاهایی برای ارزش وجود داره. چون دولت‌ها،
شبکه‌های تخصصی موسیقی، رسانه‌های مختلف،
بله،
وجود،
بله،
داره.
چون دولت‌ها میدونن که باید به این شکل از موسیقی اجازه نشر بدن، باید این شکل از موسیقی رو ترویج بکنن، چون این اون شکلی از موسیقی که وقتی رشد می‌کنه مثل یک حلقه زنجیر تمام شکل‌های موسیقی رو با خودش حرکت میده. ما این اتفاق تو سینما تا حدی برامون افتاده. ممکنه عموم مردم ما سینمایی رو که اصطلاحاً داخل گیومه بهش میگیم سینمای هنری دوست نداشته باشن، ولی اکثران عباس کیارستمی رو میشناسن، میدونن چنین آدمی هم وجود داره. حالا ممکنه یه فیلم دیگه ای رو دوست داشته باشن. در زمینه موسیقی ما حتی نمیدونیم چنین چیزی هست. ما در ایران علیرضا مشایخی رو نمیشناسیم. ما در ایران میدونیم که یک سری خواننده داریم. تا هم میخوایم در مورد موسیقی جدی صحبت بکنیم، فقط از موسیقی سنتیمون میدونیم که تازه اونجا هم
کامل نمیدونیم.
که تازه اونم هم سطحی میدونیم، هم رو بخشایش من بحث دارم که چقدر این وارد حوزه هنر میشه و چقدر نمیشه.
جناب آقای نیما اطرکار روشن عزیز، آهنگساز خوب کشورمون، خیلی لطف کردین، برقانون تشریف آوردید.
خواهش میکنم،
به ما قول بدید که برنامه بعدم بتونیم خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. امیدوارم که پراکندگویی نکرده باشم و ذهن شنونده های شما رو آشفته نکرد.
نه، خیلی هم خوب بود، به همه پرسش های ما پاسخ دادید. اگر اشکالی از ما بود باید شما ببخشایید.
خواهش میکنم.
در همینجا با شما خداحافظی میکنم، شب بخیر میگم و همینطور به شما شنوندگان بسیار خوب ارغنون شب خوش عرض میکنم تا برنامه دیگر. تا زود و بدرود.
و اینک از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه اینجا آغاز مهربانی است. توجه بفرمایید.
مهربان خدای
مهربان خدای با وفای با تو
از تو
آغاز میکنم
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
یا مؤتی المسألة
یا مؤتی المسألة
یا سامع الأسماء
الله اکبر
الله اکبر اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا میخوانی و
من تو را
مرا
به سمت مهربانی ببر.
اللهم رب شهر رمضان
ای عاشقان عاشقان آمدگه وصل لقا از آسمان آمد ندا که ما رویان یا حلیم کوه را میماند مهربانی کوهی از صبر و حلم و بردباری در برابر مشکلات ایام با مدد گرفتن از خواندن‌های خالصانه در سحرگاهان نیایش تو را میخوانم ای حلیم ای نام نیکویت در ساموز استقامت پیشگان اینجا آغاز مهربانی است
الهی یا مدعانی رحم حالی الهی یا مدجلی رحم ظلمی
برای پیروان قرآن و عترت پیامبر مهربانی ها همه چیز از صبر و صلات آغاز می شود. تو را می خوانم به نام حلیمت تا مرا و همه مؤمنان واژه همدلی را برسانی به اصالت صبر در برابر داشته ها و نداشته های زندگی. چه تماشایی است تماشای آباد خانه ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو ساعت 5:17 به افق تهران.
حی علی الصلاه واستعینوا بالصبر والصلاه كبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها كبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. دعای جوشن کبیر، زره هزار گره، هزار اسم از اسماء الهی. ما 4 تا مقدمه در 4 روز گذشته گفتیم. اون 4 تا مقدمه مقدمه های مهمی بود که خواهش میکنم تو تمام قسمت های بعدی که ما صحبت میکنیم اون 4 مقدمه رو در نظر داشته باشید. خب دعای جوشن کبیر 100 فرازه که در هر کدوم 10 اسم هست و مجموعاً 1000 اسم الهی. اومدیم یه کاری انجام دادیم که در این 21 روز دیگری یا 22 روز دیگری که تا پایان ماه مبارک فرصت داریم بیایم یه دید جامع در مورد دعای جوشن کبیر ایجاد کنیم. کاری که کردیم این بوده: اگر فرازهای دعای جوشن کبیر رو مطالعه کرده باشید، که حتما تا حالا مطالعه کردین، متوجه شدید که فرازها هر چند تاشون با هم دیگه شبیهن. مثلا یه سری فرازها هستن: اللهم اینی اسألو که بسمی که، یا بعد اسماء شروع میکنن به در واقع خوندن، و یا یه سری از فرازها یا من لهو، یعنی آن چیزهایی که برای خداست. یه سری فرازها اومدن یه صفتی رو با یه صفت دیگه حلقه کردن، شروع کردن توضیح دادن. اگر نگاه بکنید این 100 فراز در واقع یه چیزی قریب به 21-22 نوع فرازه که هر کدوم بین 4-5 بار تکرار شده مدلش. یعنی 21 یا 22 مدل اسم خدا در این دعا ذکر شده که هر کدوم از این مدل ها در واقع یه چند باری هم تکرار شدن، بعضی هم منحصر به فردن کمتر تکرار شدن. به نظرم رسید در این مدت زمانی که تا پایان ماه مبارک داریم انواع فرازها رو با هم دیگه صحبت کنیم، تا انشالله شما وقتی میشینید دعای جوشن کبیر رو در واقع میخونید، به فرازها که میرسید اون نوع فراز رو وقتی شناسایی میکنید بتونید با مطالب گفته شده در اون نوع فراز در واقع استفاده ببرید. یکی از اون فرازهایی که اتفاقا فرازهای پر استفاده دعا هم هست، اون فرازی است که اسماء خدا به صورت تکی کنار هم قرار گرفتن و ما اون اسماء رو در واقع ندا میدیم. اللهم انی اسألک بسمک یا مسبب و یا مرقب و یا مقلب و یا معقب و یا مرتب، یا مخوف و یا محذر و یا مذکر و یا مسخر و یا مغیر، یا انواع و اقسام فرازهای دیگه که اصلا فراز در واقع ابتدایی دعای جوشن کبیر هم با همین فرازه: اللهم انی اسألک بسمک یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا کریم و یا مقیم و یا عظیم، یا قدیم و یا علیم و یا حلیم و یا حکیم. این فراز اون اسماء تکی خداوند رو کنار همدیگه گذاشته. اون چیزی که در قالب این فرازها میتونید مورد توجه قرار بدین و خیلی